ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگه این دنیا که هستین. شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده در استودیو به همراه همکارم امیر از اتاق فرمان به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله شبانگاهی امروز شنبه 7 برج فروردین سال 1392 خورشیدی برابر با 27 آوریل سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شمایی. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 24 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در دومین مجله امروز، مجله شبانگاهی، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اما پیش از گزارش ها، این مجله شبانگاهی رو با آخرین خبرها آغاز میکنیم با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. سلام مهتاب.
سلام رضا و سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا شبانگاهی. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون حدود 40 تن از زیر آوار این ساختمان بیرون آورده شده و به بیمارستان منتقل شدند. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان توسط پلیس دستگیر شدند. نخست وزیر بنگلادش قول داده است که با کسانی که موجب بروز فاجعه بارترین حادثه صنعتی در این کشور شدند برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که مجتبی عطاردی، دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز شنبه به ایران بازگشت. آقای عطاردی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به اتهام خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به مقصد ایران در آمریکا بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی نژاد، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، اتهام وارد شده به او را واهی توصیف کرد. انفجار در گردهمایی انتخاباتی حزب سکولار عوامی ملی پاکستان 11 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی این حزب روز شنبه به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جمعه شب دقایقی پیش از آن که بشیر جان از نامزدهای این حزب در انتخابات قصد داشت در کراچی سخنرانی کند، بمبی منفجر شد اما به او آسیبی نرسید. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و تهدید کرده است که با احزاب سکولار مقابله کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، باید روز یکشنبه با شکایت شرکت خودروسازی سایپا در دادگاه حاضر شود. بر اساس این گزارش، این شکایت به سخنان 3 سال پیش علیرضا زاکانی در مجلس در ارتباط با تخلفاتی که به ادعای او شرکت سایپا در جریان خصوصی سازی مرتکب شده باز می‌گردد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد خالص ایران در سال گذشته میلادی را از محل صدور نفت و میعانات گازی 69 میلیارد دلار تخمین زده است. در این گزارش که روز جمعه منتشر شده آمده است که درآمد خالص ایران از این محل در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تا 28% کاهش یافته است. کره جنوبی اعلام کرده است که 175 تن از کارکنان باقی مانده یک مجتمع صنعتی مرزی مشترک با کره شمالی را خارج می‌کند. این تصمیم اندکی بعد از آن اعلام شد که سئول پیشنهاد پیونگیانگ را برای مذاکره درباره بازگشایی این مجتمع رد کرد. کره جنوبی 24 ساعت به کره شمالی مهلت داده بود تا با مذاکره در این باره موافقت کند. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی کردستان عراق یا پیشمرگه از روز شنبه در اطراف شهر کرکوک در شمال عراق مستقر شدند. در چند روز اخیر درگیری‌های ماموران امنیتی عراق با گروه‌های سنی و خشونت‌های فرقه‌ای بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. رضا.
سپاسگزارم از تو مهتاب وحیدی‌راد برای اجرای تازه ترین خبرها. و اما آنچه شما در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: باراک اوباما به رژیم سوریه در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ با مخالفان داخلی هشدار داد. روسیه سازمان ملل را به برخورد سیاسی با مسئله تحقیق درباره استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه متهم کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش 30% درآمد ایران از محل صادرات نفت و میعانات گازی خبر داد.
میزان قابل توجهی از این درآمد ارزی ایران به دست ایران به صورت ارزی معتبر بین‌المللی نرسیده.
و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا: طرح پزشک خانواده از ماه آینده در تهران اجرا می‌شود و پس از تهران نوبت به سایر استان‌ها خواهد رسید. یک پزشک عمومی در اتریش از مزایای پزشک خانواده می‌گوید.
پزشک خانواده به کلیت بیمار توجه داره و گاهی اوقات به تشخیص خواهد رسید که کاملاً متفاوت هست با اون چیزی که بیمار در ذهن خودش داره و به خاطر اون چه بسا بخواد به پزشک متخصص مراجعه کنه.
و در پایان مجله شبانگاهی برنامه ملاقات رو خواهیم شنید که به معرفی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌پردازد. به مجله شبانگاهی امشب خوش آمدید. باراک اوباما میگوید که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه توسط رژیم این کشور سبب تغییر سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. از طرفی خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد در صورتی که به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به سوریه داده شود، آنان قادر خواهند بود تا درستی یا نادرستی خبرهای مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی این کشور را مشخص کنند. به گزارش همکارمان نادر صدیقی گوش می‌کنیم.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه، اگرچه هشدار تازه‌ای به حکومت بشار اسد تلقی شده، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها این هشدار با حزم و احتیاط همراه بوده است. آقای اوباما روز جمعه در حضور ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که به واشنگتن رفته است با خبرنگاران سخن گفت.
We cannot stand by and permit the systematic use of weapons like chemical weapons.
ما نمی‌توانیم کناری بایستیم و اجازه دهیم که سلاح‌های شیمیایی به طور سیستماتیک علیه مردم غیر نظامی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ما در آینده با توجه خیلی بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت و می‌کوشیم تا با تایید این امر جامعه جهانی را بر پیرامون آن بسیج کنیم.
I've been very clear publicly but also privately.
رئیس جمهوری آمریکا این نکته را هم تکرار کرد که پیش از این چه به طور خصوصی و چه به صورت علنی آشکارا گفته است که استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مردمان خود خط قرمزی است که عبور از آن محاسبات آمریکا و چگونگی پرداختن به این موضوع را دگرگون خواهد کرد.
ما با همکاری جامعه جهانی و شریکانمان رویدادهای سوریه را زیر نظر خواهیم داشت تا شواهد و مدارک لازم در مورد استفاده بالقوه از سلاح‌های شیمیایی را جمع‌آوری کنیم. در همان حال به اپوزیسیون فراگیر و متعادل کمک خواهیم کرد تا شرایطی را به دست آورند که در آن مردم سوریه بتوانند به زندگی آرام خود بازگردند.
ایالات متحده از دخالت نظامی در سوریه به شدت پرهیز کرده و تنها به کمک‌های غیر نظامی و انسانی به مخالفان و آوارگان سوری بسنده کرده است. ولی به گزارش خبرگزاری‌ها، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دستکم در گفتار موجب نزدیک شدن این کشور به نوعی اقدام در سوریه شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این مورد گفته است که دولت اوباما مجموعی از گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.
We are working to establish credible and corroborated facts to build on this intelligence.
ما می‌کوشیم که اطلاعات موثق تایید شده به دست آوریم تا در برآورد اطلاعاتی به این نتیجه‌گیری قطعی برسیم که اگر از خط قرمزی که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده عبور شده، سیاستگزاران را برای تعیین گام بعدی آگاه کنیم.
خبرگزاری رویترز به این نکته اشاره کرده که کاخ سفید باید در نظر داشته باشد که بیشتر آمریکاییان خسته از جنگ‌های عراق و افغانستان مخالف درگیری کشورشان در عملیات نظامی تازه‌ای هستند. به این ترتیب احتمال نمی‌رود که دولت اوباما با شتاب به گزینه نظامی در سوریه روی آورد. در گزارش رویترز اضافه شده که تغییر ناگهانی موضع آمریکا دو روز پس از کم اهمیت جلوه دادن برآورد اطلاعاتی اسرائیل جای تأمل دارد، به ویژه آن که متحدان اروپایی آمریکا مانند فرانسه و بریتانیا شواهد و مدارکی ارائه کردند که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه و در منطقه‌ای به نام خان الاسد را تایید می‌کنند. دولت سوریه از بازرسان سازمان ملل دعوت کرده تا از آنچه که به گفته خود استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط مخالفان صورت گرفته بازدید و گزارش تهیه کنند، ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از دولت دمشق خواسته است تا اجازه دهد که بازرسان این سازمان به طور دقیق و گسترده در این مورد تحقیق کنند. عمران الزوبی وزیر اطلاعات دولت سوریه اما در اظهار نظری که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شده چون این تقاضایی را رد کرده است.
همکارم نادر صدیقی از واکنش باراک اوباما نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه گزارش می‌داد، اما در ارتباط با همین موضوع روسیه سازمان ملل رو به سیاسی کردن مسئله تحقیق درباره استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه متهم کرده. به عقیده مسکو درخواست بازرسی دائم از تمام مناطق جنگ زده سوریه یادآور شرایط پیش از آغاز جنگ در عراق. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس نسبت به مداخله نظامی در سوریه و پیامدهای وخیم اون هشدار دادند. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه تازه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه خشونت‌ها در سوریه تأکید کرد که راهی جز گفتگوی ملی برای حل مناقشه موجود کارآمد نخواهد بود. همچنین الکساندر لوکاشویچ سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در واکنش به درخواست دبیر کل سازمان ملل از دمشق برای فراهم کردن شرایط بازرسی دائمی از تمام نقاط سوریه برای جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور، این نهاد را متهم کرد که تصمیم‌های خود را بر اساس خواسته های برخی کشورها می‌گیرد. او نام این کشورها را مشخص نکرده، اما در ادامه گفت:
Такой разворот позиции секретариата Организации Объединенных Наций является ничем иным, как демонстрацией
تغییر موضع دبیرخانه سازمان ملل چیزی جز نمایش جانبداری و رویکردی آلوده به سیاست نیست. دشوار میتوان درک کرد که چرا سازمان ملل اجازه میدهد از سوی کسانی هدایت شود که هیچ اهمیتی به جلوگیری مؤثر از تلاشها برای استفاده از مواد سمی در سوریه نمیدهند، بلکه تنها هدف تغییر حکومت در این کشور مستقل را دنبال
میکنند.
اخیراً سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز سازمان ملل را به تأخیر مصنوعی در اعزام کارشناسان به سوریه متهم کرده و گفته بود که این اقدام در راستای سیاسی کردن مسئله صورت می‌گیرد. همچنین ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد که این ماه میلادی ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد به خبرنگاران گفت که خبرسازی پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه یادآور روزهای پیش از حمله آمریکا به عراق است. او تشریح کرد 10 سال پیش سوءزن مشابهی علیه دولت عراق مطرح شد، اما نهایتاً دریافتیم که همه اتهامات پوچ و بی‌اساس بود. همچنین الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما به رسانه‌ها گفت که اتهامات اخیر غرب می‌تواند بهانه‌ای برای آغاز جنگ علیه سوریه باشد. وی افزود این همان روش است که جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا از آن برای توجیه حمله به عراق استفاده کرد. ولادیمیر چیشوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نیز گفت که مداخله نظامی در سوریه اشتباه راهبردی ناتو خواهد بود. او اظهار داشت اگر تهدید به جنگ ابزار اعمال فشار بر دمشق است، اوضاع را پیچیده تر میکند، اما اگر طرح حمله به سوریه واقعی و جدی است، پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی نگران آن است که چاره جز حمله نظامی به سوریه برای حل این بحران باقی نمانده است.
должна известные лица высокого уровня неоднократно говорили, что могут использовать военную силу против Сирии в случае.
مقام‌های ارشد غربی بارها اعلام کردند که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز است. پس از 2 سال از آغاز این بحران نه تنها وضعیت بهبود نیافته که اوضاع به قدری پیچیده شده که کسی به درستی راه حلی برای این مسئله ندارد. در این شرایط خبر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه دلیل قانع کننده است که غرب را ناچار به مداخله نظامی در این کشور کند.
وزیر اطلاع رسانه‌ای سوریه که در مسکو به سر می‌برد، به تلویزیون عربی زبان روسیه الیام گفت که دولت سوریه هیچ وقت از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد. اما اگر تحقیق درباره این مسئله ضروری باشد، دمشق مایل است کارشناسان روس این کار را انجام دهند. محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، نیز به ریا نوستی گفت که قوقا پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه واکنش به پیشرفت‌های نظامی دولت دمشق در مبارزه با مخالفانش و توطئه آمریکا برای زمینه سازی حمله به این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
ساعت 10:15 به وقت ایرانه. از همراهی شما که از آغاز این برنامه با ما بودید سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم. شنونده مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا هستین. و اما ادامه گزارش‌های این مجله. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که درآمد ایران از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات نفت و میعانات گازی 80% کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
درآمد نفتی ایران تنها 69 میلیارد دلار. سالی که گذشت سال کمترین میزان صادرات از پایان جنگ عراق و ایران تا کنون بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز جمعه در گزارشی اعلام کرد تخمین زده می شود درآمد خالص ایران در سال گذشته از محل صادرات نفت و میعانات گازی در مجموع 69 میلیارد دلار باشد. همین گزارش میگوید بر پایه برآوردها 50-60% درآمدهای دولت ایران از راه فروش نفت به دست میآید. مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن، در این باره میگوید
اگه ما شاخص‌های اقتصاد ایران بگیریم برای سال پیش از این آمار می‌بینیم که حداقل درآمد ایران یه چیزی بین 25-32% از صادرات نفت کاهش داشته که این پیامدهاش روی بودجه که حدود 80 میلیارد دلار تعهداتی که دولت پذیرفته، خب می‌بینیم که زیر این میزان فقط کمتر از 1 سال از آخرین تحریم ها جدی بودن اثر اینها نشون میده.
گزارش تازه اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌های نفتی و بانکی غرب نه تنها به کاهش صادرات نفت ایران انجامیده، بلکه پروژه‌های توسعه میادین نفتی، جذب سرمایه و همچنین میزان تولید نفت ایران را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده. مهرداد عمادی بر این باور است که همین 69 میلیارد دلار را هم جمهوری اسلامی ایران نتوانسته تمام و کمال دریافت کند.
میزان قابل توجهی از این درآمد ارزی ایران به دست ایران به صورت ارز معتبر بین‌المللی نرسیده یا به صورت ارز در حساب‌های خارجی منجمد شده به خاطر تحریم‌های بانکی یا اینکه به صورت پول‌های غیر بین‌المللی مثل روپی یا یوان یا لیر در اون کشورهای خریدار نفت ایران مونده. شاخصایی که میشه از بیرون دید اینه که ایران شاید فقط حدود 50% اینو تونسته به صورت ارز داشته باشه.
در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در 2 دوره دولت اصلاحات معتقد است ناکارآمدی دولت کنونی و تحمیل شرایطی خارج از اراده مدیران و کارشناسان صنعت نفت در کنار تحریم ها مشکلات را دوچندان کرده. وزیر نفت دولت‌های محمد خاتمی در گفتگویی با روزنامه شرق که روز شنبه به چاپ رسید می‌گوید صنعت نفت ایران در سال‌های 76 تا 84 دوره‌ای طلایی و درخشان داشته. در این باره هم بشنویم از مهرداد عمادی.
مهمترین قراردادهای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خارجی در پریود 77 80 بود. قراردادهای مثل توتال، اینای، رویال داچ و قرارداد پترناس. ولی مهمتر از بستن این قراردادها این بود که برای اولین بار پس از انقلاب این قراردادها ممکن کرد انتقال تکنولوژی مدرن آموزشی، اکتشاف، پالایش و توسعه میدانها. من اینو گذرا اشاره کنم، هرگاه اون قراردادها به هم زده نمیشد، ما الان یک چیزی معادل 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت اضافه از صادرات گاز و مشتقات گاز درآمد داشتیم.
وزیر نفت دو دولت محمد خاتمی مثال میزند که فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که 8 سال پیش با پیشرفت 60% به این دولت تحویل شد هنوز به اتمام نرسیده. مهرداد عمادی شرایطی را که به فسخ قراردادهای سرمایه گذاری و خروج شرکتهای نفتی بین المللی منجر شد عاملی مهم در به وجود آمدن وضعیت کنونی می داند.
اون چیزی که آقای نامدار زنگله اشاره می کنند بیشتر باید ما اینجا نگاه کنیم که قراردادهایی که واقعا می تونست ایران رو به توان بین المللی در سطح روسیه و عربستان نفوذ در غرب تبدیل بکنه، متاسفانه به هم خودن اون قراردادها باعث شد که ما تبدیل بشیم به کشوری که حتی برای واردات بنزین هم دچار اشکال بود.
بر پایه آخرین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که اواخر فروردین ماه منتشر شد، ایران همکنون از جایگاه دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک پایین آمده و پس از عربستان سعودی، عراق و کویت در جایگاه 4 ایستاده است.
همکارم علیرضا کرمانی بود که از کاهش 30% درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز گزارش می‌داد. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح پزشک خانواده از ماه آینده در استان تهران خبر داده و گفته است که این طرح پس از تهران به سایر استانها گسترش می‌یابد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
طرح پزشک خانواده که به گفته محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران قرار است از ماه آینده در استان تهران به اجرا گذاشته شود، در سال 1373 در قانون بیمه همگانی گنجانده و به تصویب رسید. در ماده 12 این قانون هم چگونگی ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به روستاییان مشخص شد. اجرای این طرح به گزارش رسانه‌های داخلی از سال 1384 در برنامه توسعه 5 ساله مورد توجه قرار گرفت. حال سرانجام پس از 7 سال قرار است این طرح اجرایی شود. طرح پزشک خانواده در بسیاری از کشورهایی که دارای ساختار بهداشتی معین هستند، به ویژه در کشورهای اروپایی، سالهاست که به اجرا درآمده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک عمومی در اتریش، در مورد اهمیت پزشک خانواده در سیستم بهداشتی این کشور میگوید:
در اتریش تمام افراد بیمه هستند، حتی کسانی که پناهجو هستند در سالهای اخیر کوشش شده که بیمه باشند. معدود کسانی هستند که در کشور اتریش بیمه ندارند. خب اونها با شرایط خب دشواری خانه‌ها مواجه هستند، ولیکن تعدادشون بسیار اندک هست. سیستم بیمه درمانی اتریش تشویق میکنه که پزشک خانواده یا پزشک عمومی هرچی بیشتر تقویت بشه، برای اینکه خب اون رابطه ای که پزشک و بیمار با هم دارن باعث میشه بسیاری از مسائل در همون مقطع اولیه حل بشه و معمولا احتیاج به پزشک متخصص نیست. و راه دیگری که تجربه شده در اتریش هم هست، مراجعه مستقیم به درمانگاه ها و یا مراجعه مستقیم به متخصصان که جواب نمیده، برای اینکه در درمانگاه ها پزشکان مدام در حال تغییر هستند و مسلمه که پزشکان متخصص فقط جنبه از بیمار رو بیشتر بهش توجه خواهند داشت. یک پزشک عمومی یا خانواده به کلیت بیمار توجه داره و گاهی اوقات اون شکایتی که بیمار داره نهایتاً به تشخیص خواهد رسید که کاملاً متفاوت هست با اون چیزی که بیمار در ذهن خودش داره و به خاطر اون چه بسا بخواد به یه پزشک متخصص مراجعه کنه.
هفته گذشته به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت ایران از کاهش تفاوت‌های رشته عمومی و تخصصی در طرح پزشکی خانواده خبر داد. به گفته او با اجرای این طرح پزشکان عمومی در جایگاه خود قرار می‌گیرند و تفاوت‌ها به حداقل می‌رسد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک عمومی در اتریش، در توضیح تفاوت میان پزشک عمومی در ایران با کشورهای اروپایی از جمله اتریش به رادیو فردا می‌گوید:
در کشورهای اروپایی دوره مشخص پزشک عمومی یا پزشک خانواده دوره ویژه‌ای هست و ضرورتاً هر پزشک متخصصی این امکان رو نداره که پزشک عمومی یا پزشک خانواده باشه. در ایران چنین نیست و ابتدا همه پزشک عمومی میشوند و بعد در رشته‌های تخصصی مختلف تحصیل میکنند. بنابراین در ایران اون دوره‌ای که عملاً هست برای پزشکان بعد از پایان تحصیل یک دوره یک ساله یا یک سال و نیمه هستش که اون دوره در واقع انترنی هست، ولی که در کشورهای خارج این دوره چند سال هست، مثلا در اتریش 3 سال تا 4 سال طول میکشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بودجه طرح پزشک خانواده آنگونه که محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت گفته است در ردیف بودجه های متفرقه قرار دارد و دولت ماه آینده آمادگی پرداخت آن را اعلام خواهد کرد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدیم از اجرای طرح پزشک خانواده در ایران و در پایان این مجله بشنویم برنامه ملاقات رو به تهیه و اجرای آرش حسنیا. در برنامه ملاقات هر بار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران آشنا میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش ها نقی محمودی وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد، از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان به رادیو فردا گفته، بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از 1 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها 1 وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیس کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضای بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بزنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی. بخش بعدی خبرها ساعت 11 شب به وقت ایران با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد خواهد بود. اما فعلا به مدت نیم ساعت از شما دعوت میکنم موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم براتون در نظر گرفتن. اما قرار خودمون رو هم فراموش نکنید، مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا 12 شب.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چون وی کی کنه هر حسار سوحانه ای بانه حسار سیان و غروارانه یا بر سوی بانه فردانه چون شیرین کرماشان ای غزل خواری داوان داوان لنو شوی لکرماشان خوار زو باور کردو چی روشیش وگر دو بردو چی هلدر چی و رو باوام دروان یه لام پرو یه لام پشتی آفته دست دون بلو لام درم فرگی لپ جاری شام شواری دم ای حساری شام چون وی کی کنه هر حسار سوحانه ای بانه حسار سیان و غروارانه یا بر سوی بانه فردانه چون شیرین کرماشان غزل خواری داوان داوان لنو شوی لکرماشان خوار زو باور کردو چی روشیش وگر دو بردو چی هلدر چی و رو باوام دروان یه لام پرو یه لام پشتی آفته دست دون بلو لام درم پرگی لپ جاری شام شواری دم ای حساری شام
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که دارم بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
We'll be right back.
bulağlardan, bulağlardan. Serin solu bulağlardan, bulağlardan. Yaşıl yar bak bulağlardan, bulağlardan. Yaşıl yar bak bulağlardan, bulağlardan. Küsüyorum dudaklardan, size selam, size selam getirmişem. Ağrıyan yanaklardan, küsüyorum dudaklardan, size selam, size selam getirmişem. Katar katar durmalardan, yaşıl başlı sonalardan, yaşıl başlı sonalardan ey. Afakacan diyarından, çoluğumun dinarından, size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, çoluğumun dinarından, size selam, size selam getirmişem. Nedenin hacerinden hacerinden, hoş nedenin hacerinden hacerinden, Settar hanım hünerinden hünerinden, Settar hanım hünerinden hünerinden, Efendinin şehrinden, Danozluğun seherinden, size selam, size selam getirmişem. Defengi'nin şehrinden, Danozluğun seherinden, size selam, size selam getirmişem. Katar katar durmalardan, yaşıl başlı sonalardan, katar katar durmalardan, yaşın başlı sanalardan hey. Azerbaycan diyarından, çoluğumun nigarından, size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, göklerin kenarından, size selam, size selam getirmişem, getirmişem.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
از برام دوری، دل در برام نیست، دل بر هوای دیگری، هم در سرم نیست دل بر، خدا میدونه که از هر دو عالم دل بر تمنای دیگر، جز دل برم نیست دل بر. ای دل بلایی دل بر، حالا بلایی دل بر، در انتظارم که از در درایی دل بر.
بر روی خط فردا،
بنده پیرمرد از جوانان هموطنم تقاضا دارم بعد از اینکه حکم حکومتی برایشان مفهوم شد، در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرند.
من امروز خواستم تشکر کنم از رادیوی فردا که برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج موقعیت‌هایی رو درست می‌کنن که بتونن مردم آزادانه حرفاشون رو بزنن. واقعاً کار بزرگیه.
آقای احمدی نژاد، فکر نمی‌کنید شعار زنده باد ایران کمی دیر شده؟
صدای شما، صدای فرداست. هلی هلی هو، هلی هلی هو، هلی هلی هو، ماشاءالله، هلی هلی هو، هلی هلی هو، هلی هلی هو، ماشاءالله، هلی هلی هو، هلی هلی هو. تو بسونه بندری، گرمونی تو پنجدری، تش میباره سرمون، با این میشه که در بیری. که تشتو دلمه، که تشتو دلمه، تشتو دلمه، که تشتو دلمه، تو وسون عشق یار، دل تنگ و انتظار، گل زده پاک دلمو، بایی تکانم با دل زار. که تشتو دلمه، که تشتو دلمه، تشتو دلمه.
دریا نخل زیبا به تماشا گل صحرا توی ساحل بچه ها خوی فتیری ناسه ها توی ساحل بچه ها خوی فتیری ناسه ها که دلدار اومده که دلدار اومده
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش اومده به خودش کرد تا این مدت تعمیر بشه و یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرد.
Thank you.
شکری که من دلگیرم از تو جان جان، با فکرم که دست بگیرم از تو جان جان، هزار افسوس که می قدر ندانی پاچه لیلی آتوش می مرا دیدن نتانی پاچه لیلی.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
نشه تو گی وای چه خوه شو مهی آتشه تو گی وای تا خروس خون گب زنی و هم دارنگی های بلال بلالوم بلال بلالوم تو در خانک به نفته های کش به جونم بی ولی های گلوم با گفت و لفته بنال 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 بنال